به صبح رسیدیم و همکاران خوبم در این لحظه آماده هستند با برنامه زندگی روزانه همراه شما خوبان باشند. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، عزیزان شنونده، خانم ها، آقایان، دوستای خوبم سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به برنامه روزانه امروز شنبه 26 تیر ماه 1400 و ما اینجا از رادیو گفتگو تا حدودای ساعت 10 انشالله همراهتون هستیم. اما موضوع به حول قوه الهی به حال مردم و مسئولین دست به دست هم دیگه دادیم و وارد موج پنجم کرونا شدیم با نام کرونای دلتا. البته الان جدیدن گفتن که مثل یه برند تلفن همراه که هر دو مادر میون تلفن میده بیرون، قراره که دلتا پلاسش هم انشالله به بازار بیاد. حالا خلاصه قرار هست که امروز در مورد موج پنجم کرونا و کرونا دلتا اینا با هم دیگه صحبت بکنیم. خب تهیه کننده امروز برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار خیلی خوبمون معین خانزاده عزیز، مسئول هماهنگی برنامه سرکار خانم فاطمه ربانی، ارتباطات خانم آتوسا برهانی نژاد و این بخش هم سرکار خانم محدثه کاظمی نوشتن. من هم علی مهنافر با افتخار همراه شما هستم. این نکته رو بگم 30-10-35-22-65-22-85 فراموش نکنید، میدونید دیگه با این شماره میتونید با برنامه روزانه ارتباط داشته باشید. برنامه کاربرد ایران صدا و تارنامه رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. رواتومی سازمان هم 162 پیام بدید بهش، از اون طریق با دست ما میرسه.
علم و زندگی.
خانم آزاده فراهانی بزرگوار سلام.
سلام آقای مهنافر، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر.
امیدوارم که شنوندگان محترم هم روز خوبی داشته باشن. من سعی کردم که وقت برنامه شما گرفته نشه.
سلامت باشید. هستم در خدمتتون.
بزرگوارید. آقای مهنافر، خانواده ها و خانم های باردار باید عوارض افطاری و زایمانشون رو جدی بگیرن. طبق گفته دانشگاه شهید بهشتی برخی از موارد نشانه های افسردگی بعد از زایمان خطرناکه و اگر نشانه های افسردگی بیش از 2 هفته طول بکشه حتما باید خانم ها به پزشک مراجعه کنن. آقای مهنافر، نشانه های افسردگی بسیاری در دوران بارداری ظاهر میشه که خب این با در واقع افسردگی بعد از زایمان متفاوته و اگر این نشانه ها بعد از زایمان هم ادامه پیدا بکنه و یا نادیده گرفته بشن و یا شدیدتر بشن و بیمار فاکتورهای دیگه هم داشته باشه، اون وقت میتونه این مسئله خطرناک باشه و حتما باید با پزشک مطرح بشه. و همطور که میدونیم آقای مهنافر، معمولا در 80% زنان 2 تا 3 روز یا 2 تا حدودا 2 هفته بعد از زایمان نشانه های در واقع افسردگی بعد از زایمان مشاهده میشه و این طبیعیه. در واقع این مسائل مشکل ساز نیست، اما زمانی که در واقع مادر دیگه نتونه اون احساس محبت به فرزندش داشته باشه یا بخواد به خودش
اصلا فعالیت روزانه‌اش رو تحت تاثیر قرار بده.
بله دقیقاً. ببینید مثلا اگر مادر دچار تغییرات هورمونی بشه، سه بدخلقی، عصبانیت زود هنگام یا مشکل تغذیه و تغییر خواب، اینا میتونه طبیعی باشه تا 2 هفته. اما اگر به اون حالتی برسه که دیگه به خودش اهمیتی نده، به نوزادش اهمیتی نده یا خدای نکرده بخواد به خودش یا به نوزاد یا اطرافیان آسیب بزنه، اون وقته که به هم در اون لحظه با فوریت شما تماس گرفته بشه و قبل از اینکه اصلا به این موارد در واقع به اون لحظه برسیم ما باید بسیارش مراجعه بکنیم و درمان آغاز بشه. و این نکته مهم اینه که آقای مهنافر، خانواده خیلی نقش مهمی داره و خانواده حتما باید مادر رو حمایت بکنن. اگر این علائم در مادر دیدن اون رو سرزنش نکنن و کمکش کنن که به پزشک مراجعه کنه. انگ در واقع مراجعه کردن به پزشک بعد از این مادرم برداشته بشه تا به راحتی بتونن درمان بشه. و نکته آخر اینه که آقای مهنافر، بسیاری از مادرانی که افسردگی بعد از زایمان داشتن اگر به موقع به پزشک برن و درمان بشن در واقع به کمک خانواده میتونن به راحتی بهبود پیدا کنن.
بسیار عالی، روز خوبی داشته باشین. متشکرم.
ممنونم، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
به طور کلی مرا به قبول ندارم.
اذیت هم میکنم.
نگرفت داداش، بعدش میگم.
الکیه، سر کاریه.
اگه قرار بمیریم بزنیم دست جمعی بمیریم.
از یه دونه ماسک مثلا امتناع میکنن. نمیدونم دلیلش چیه. به فکر خودشون نیستن، به فکر خانوادهشون نیستن، به فکر حداقل پرستارا نیستن.
500 تا، 300 تا، 200 تا، 150 تا، یعنی برابر با 1000 تا مهمون، 800 تا مهمون.
عروسی خودم بود، یه مجبوری بود.
من پدر مادرم رو با دستای خودم تو خاک گذاشتم. من قلبم رو تو خاک گذاشتم.
گفتگو کردم با فرزندی که پدر پرستار و مادرش را در یک روز بر اثر کرونا از دست میدهد.
یادش همیشه با منه و بهش افتخار میکنم. چه بودنش برام افتخار بوده، چه رفتنش.
مراقب باشیم پیراهن سپید ما خانواده ای را مشکی پوش نکند.
خب دوستای خوبم، همونطور که خدمت شما اول برنامه هم عرض کردم، دیگه پیک پنجم از زنگ خطر گذشت و حالا به گفته یه به قول معروف مسئولینی که در این امر دارن فعالیت میکنن، زحمت میکشن واقعا، با قدرت سرایت 140% بیشتر از بقیه سویه ها داره توی کشور میچرخه. نواحی جنوبی رم درگیر کرده و حالا نمیدونم، بعضی از دوستان میگن که این هست، موضوع هست، بعضی میگن این نیست، که کودکان رو هم خیلی زیاد درگیر کرده. همونطور که عرض کردم میخوایم در مورد این سویه دلتای کرونا ویروس در برنامه امروز روزانه با هم دیگه صحبت بکنیم.
گفتگوی ویژه
خب میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران. آقای دکتر سلام.
بنده هم عزیز سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همیهنان عزیز.
سلامت باشید، بزرگواری شما، متشکرم. آقای دکتر یه ذره بلندتر صحبت میکنید فقط؟
بله بله.
متشکرم ازت. آقای دکتر ما قرار بود که قطب تولید واکسن باشیم، بعد قرار بود که اتفاقای خیلی خوب بیفته، ولی خودمون رفتیم تو موج پنجم کرونا. جام ملت‌های اروپا با برداشتن خیلی از محدودیت‌ها برگزار شد و و و چیه ماجرا؟
والا خدمتتون که عرض شود، خب ما بحث واکسن خب یه بحث جدی تو کشوره، اینکه خب همه جای دنیا به این نتیجه رسیدن که پوشش واکسیناسیون حداکثری میتونه بهترین استراتژی باشه برای اینکه ما بتونیم نه با هدف ابتلای مجدد، کم کردن ابتلای مجدد، که البته باعث کم کردن ابتلای مجدد میشه، اما هدف اصلی واکسیناسیون کم کردن مرگ و میره.
بله.
خب به هر حال این استراتژی خود استراتژی مهمیه. مسئله اساسی که وجود داره تأمین واکسنه. خب بالاخره
خب خیلی وعده داده شد دکتر، معذرت میخوام شما رو قطع کردم.
من در مقام اینکه بالاخره تولید واکسن یا
به هر حال در جریان این وعده ها که بودید دیگه،
بله، به هر صورت اون چیزی که هست الان خوشبختانه زنجیره توزیع واکسن داخلی خیلی خوب داره انجام میشه، توزیع مناسبی اتفاق افتاده و واکسن کوبرکت داره در حال تزریق هست در مراکز ما. و نکته‌ای که وجود داره، بالاخره الان ما هدف اصلیمون در این فاز واکسیناسیون گروه های سنی بوده، واکسیناسیون گروه های سنی بالای 65 سال هم شروع شده.
بله.
و خب مشخصا در گروه های سنی تأثیر مثبت و مشخصی رو در کم کردن مرگ و میر داریم. اما درست. خب بالاخره بخشی از این تأخیرها و در واقع مسائلی که به وجود اومد، بالاخره تو تأمین واکسن از منابع خارج از کشور بود، که خب بالاخره بعد وعیدها و مسائلی که وجود داره خب خیلی خیلی نتونست به موقع انجام بشه به خاطر مسائل تحریمی و مسائل کلی. یه نکته دیگه هم که واقعا در موردش میشه گفت اینه که وضعیت واکسیناسیون در کشور ما توسط واکسن‌های تولید داخل هم بالاخره شروع شده، اما خب علی‌رغم این که واکسن‌های در واقع برندهای دیگه هم.
یعنی الان واکسن کرونا برکت تو چرخه یه واکسن هست؟
بله 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 آفره. الان داره واکسن توزیع میشه و تزریق میشه. اگر واکسن در تهران توزیع بشه ما تا روزی 70,000 واکسن رو میتونیم بزنیم.
خب بعد این بفهمید بفهمید جملتون رو تموم کنه.
بله البته به موازات اون در واقع ورود واکسن هم به کشور داره انجام میشه از برندهای عمدتاً از سینوفارم که در حال حاضر تجهیز میشه. یه نکته‌ای که شاید بحث چالش برانگیزی هست که دو تا مسئله رو در پی داره. شاید این سوال برای همه پیش بیاد چرا مجوز واردات واکسن داده نمیشه به بخش خصوصی یا بخش دیگه. یه نکته است که خب جوابش خیلی مشخصه. ببینید واکسیناسیون یک چرخه زنجیره سرمایی داره که یک اصطلاحاً گلدن تایم یا زمان طلایی بعد از خارج شدن از اون زنجیره سرما رو داره برای تجویز.
بله.
بنابراین این که صحت و اطمینان کامل پیدا بشود در مورد این که ما واکسن و نظارت کامل روش بشه که واکسنی که داره وارد میشه چقدر این چرخه سرمایشیش ایجاد شده، خب این خیلی سوال سختیه که ما بتونیم به دقت اینو پاسخ بدیم. شاید از منابع غیر رسمی هم خیلی به شما جست و گریخته و در محیط مجازی ببینید که میگن آقا واکسن فلان رو در با قیمت فلان ممکنه بزن. همه اینها یک نکته در پی داره. ممکنه یه واکسنی وجود داشته باشه اما این واکسن وقتی چرخه سرمایشیش و گردش در واقع اون زنجیره سرما رو خوب طی نکرده باشه بعد از نیم ساعت یا یک ساعت در هوای آزاد بمونه که تضمینی نیست که ما اینو بتونیم 100% به خصوص در بازار سیاهی که ممکنه بحثش پیش بیاد اثر واکسن کاملا از
خب آقای دکتر اون کسی هم که به قول معروف اولین خریدار این واکسن بوده که حالا میخواد به عنوان واسطه به ما بده اونم پول داده دیگه، پس نمیاد واکسنشو توی محیطی بذاره که بخواد خراب بشه جو داره پول میگیره. از
اونها مسائلیه که در سیتی سیاست گذاری وزارت بهداشت قطعاً نکات مهمی در این زمینه بوده. ولی خب اساساً واکسیناسیون یه بحث حاکمیتیه و خود حاکمیت باید روش نظارت کامل داشته باشه. ما از صحت و سلامت و در واقع اثر واکسن هایی که داریم تو چرخه توزیع واکسیناسیون انجام میدیم مطمئنیم، چون کاملا میبینیم از گردش از یخچال در واقع خارج میشه و وارد چرخه میشه.
درسته،
این خیلی مهمه.
حالا آقای دکتر ماجرای شفا فارما چی بوده؟ خانم دکتر مهرز گفتن که نمیدونم ما نتونست مواد اولیه رو وارد کنیم، بعد یه عده گفتن نه خط تولید دوچار مشکل شد.
من در جریان این داستان ها نیستم چون ما تو حوزه درمان هستیم و عملا پاسخگوی حوزه درمان هستم، وضعیت درمان کشور و چیز استان تهران، وضعیت تخت‌ها، وضعیت بیماران و برنامه‌هایی که تو این حوزه داریم. و ولی تو اون بحث چالشیش میگه اینکه حالا در محیط مجازی یا جای دیگه کسی چیزی گفته، اینا رو واقعا من صحت و سقمش رو نمیدونم، نمیتونم تایید کنم نمیتونم رد کنم. بیشتر اینا رو باید از کمیته کشوری سوال بفرمایید که یک زیرشاخه کمیته علمی داره. بسیارت من در مورد اون قضیه خیلی اخبار موثقی به شما نمیدونم.
خب در مورد تست ها میتونم بپرسم؟
بله بله
خواهش میکنم. حالا یکی از بزرگان دکتر مردانه گفته بودن که این ابتلا به ویروس جهش یافته رو میشه بله. از طریق علائم ظاهری هم حد زد، اما برای اینکه یه نفر بتونه قطعی مطمئن بشه خب. از این ماجرا باید بره ژن سیکونس بده و حالا این توی آزمایشگاه ها بعضن تستای انقدر دقیق برای این سویه یه چیزی حدود 10 میلیون تومان در میاد که هزینه‌اش خیلی سنگینه.
اصلا دلیلی نداره ما این سیکونسینگ رو انجام بدیم.
خب
ما یک سری شواهد بالینی داریم در مورد اینکه ویروس جهش پیدا کرده
بله.
یعنی مستندات بالینی وجود داره. یک
بله.
سرایت افزایش سرایت ویروس، دو کم شدن کشندگی ویروس.
درسته.
این در مورد ویروس جهش یافته دلتا صادقه، یعنی به این مفهوم هست که
کشندگی پایین اومده دکتر.
کشندگی پایینه ولی شدت ابتلا بالاست، ابتلا هست سرایت بالاست
بله.
کشندگی پایینه، گرفتین؟
بله.
بنابراین ما الان داریم علت اینی هم که میتونیم تعداد ورودی بیمارستان ها رو کنترل کنیم با درمان های سرپایی در بستری موقت همینه. یعنی بیمار میاد درگیری ریوی داره، حال عمومیش بد نیست، اکسیژنش خوبه، میاد روزانه داروهای تخصصی که در بستری داریم میدیم رو به شکل سرپایی میدیم، بیمار
برخونه
منزل، تغذیه مناسب، محیط مناسب، شرایط مناسب، و بعد روز بعد تا حدود 4 تا 5 روز سیر درمانیش رو طی میکنه. این تجربه موفق ما در تهران، این تجربه موفق رو در حال حاضر داریم که تا روزی 3000 بیمار رو
بله
داریم بستری موقت، یعنی به شکل درمان سرپایی داریم مدیریت میکنیم. بسیار توفیق بالاییه، چون بله. که میدونید اگه قرار بود ما تخت اضافه بکنیم اصلا کفاف این وضعیت رو نمیداد. و بستری ها حدود 1500 بیمار رو در روز بستری داریم که اینا بالاخره حالا توانایی در واقع نگهداری در منزل ندارن، حال عمومیشون خیلی خوب نیست، یک چهارمشون رو دادن تو آی سی یو بستری هن. بنابراین این درمان سرپایی راه بسیار خوبیه با پروتکل مشخص که پزشکان متخصص هر روز مریض رو میبینن. حالا در طی درمانش هم اگه بدحال شد بستریش میکنه.
بسیار عمالی. جناب دکتر عزیز، دو تا تلفن هم داریم اگه موافق باشین تلفن رو بشنویم پاسخش هم شما بفرمایید.
بله حتما.
با عرض سلام خدمت عوامل خوب برنامه روزنه، سوال من اینه که با توجه به اینکه واقعا دلتای ویروس در کل کشور در حال چرخشه و طبق اعلام وزارت بهداشت سرعت سرایت این ویروس 140% بیشتر از انواع دیگه، شما بفرمایید حالا آیا فقط باید امیدمون به واکسن باشه یا اینکه قسمت غیر دارویی مهمتره؟ چون به راحتی این ویروس داره میچرخه و واقعا هر چقدر که ما رعایت کنیم، حتی من کسی رو سراغ دارم که واکسن هم زده بود، دوباره سخت‌ترین نوع کرونا رو گرفته که الان وضعیت خیلی بدی هم داره. واقعا باید چه کار کنیم دیگه؟ چه شرایطی باید بشه که این قدرت انتقال دلتا رو ما بتونیم یکم خودمون با حالا رعایت کردنامونه بفرمایید چه کار کنیم ما؟ یعنی این یک دغدغه‌ای شده برای همه آدما که این هم رعایت میکنیم بازم نمیتونیم، نمیدونم، نمیشه انگار جلوشو گرفت. متشکرم که یه مقدار بیشتر راهنمایی کنید، کمکمون کنید واقعا.
ماما
بله،
اینقدر شکولو آب نده.
آخه صبح بهشون آب بدم، الانم ظهره، ترسم خوش بشه گناه دارم.
تو علممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه، بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه صاحب لغالی رو بادو
روزنه برنامه با محور شاخه‌های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30 رادیو گفتگو موج FM
به نام خالق زیبایی ها. عرض سلام دارم خدمت همه شما عوامل محترم برنامه روزنه و تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون با این سوالای بسیار عالیتون، موضوعهای بسیار عالیتون. و میخواستم بگم که الان ما شاهدین هستیم که داریم واکسن میزنیم و بیشتر مردم کرونا رو رعایت میکنن و سفر نمیرن و محدودیت هایی هم گذاشته شده. پس چرا ما شاهدین هستیم که پیک پنجم هم اومده؟ ممنون و متشکرم. اگه جواب سوال من رو بدید.
خب آقای دکتر عزیز، همچنان با ما هستید دیگه؟
بله.
خب دو تا سوال رو شنیدید، اول اینکه خب بله. این سوال دوم خیلی جذاب تر بود، گفتن که با اینکه حالا همه رعایت کردن و با بقول معروف مدیر خوبی مثل شما کمک کردن، چی شد ما وارد موج پنجم شدیم؟
حالا خدمتتون که عرض شود موج پنجم تقریبا، یعنی این موجی که اخیر داشتیم در روند اپیدمی کرونا در کل دنیا، به خصوص حالا کشورهای مثل آمریکا، انگلیس و خیلی از جای دیگه، این موج ایجاد شده. منتها دو تا موضوع بوده، به دلیل پوشش واکسیناسیون بالا مرگ و میرش خیلی کمه و وقتی پوشش واکسیناسیون بالا میره ابتلای مجدد رو جلوشو نمیگیره.
حالا دکتر ما فقط یک دقیقه فرصت داریم، بخوام هر دو سوال رو پاسخ بدم.
بنابراین نکته اساسی اینه که آیا در شرایط فعلی چی کار بکنیم؟ در شرایط فعلی رعایت پروتکل ها هست، بله. امکان ابتلا بالاست و چاره جز این که ما حدود یک ماه تا یک ماه و نیم دیگه تا زمانی که واکسیناسیون برسه بعد از گروه های سنی به گروه های در واقع خارج از گروه های سنی افراد بله. زیر 60 سال باید فقط رعایت کنیم. خب هیچ مسئله دیگه رو نداریم و بالاخره تا حد امکان و در واقع این برنامه رعایت پروتکل ها و اون دستور
انجام بشه. آقای دکتر فقط یه سوال خیلی کوتاه، با داکیومنت کودکان رو بیشتر درگیر میکنه یا تصادفی بوده؟
مشخصا ابتلای کودکان به خصوص کودکان بین 8 بین 6 تا 12 سال رو ما داریم، تعداد بستری ها بالا، درگیری ریوی دارن و قطعا خیلی مواظب کودکان این سنی باشه.
یعنی پاس با سند علمیه، یه تصادفی
بله،
نبوده.
بله بله بله، کاملا مستنده.
بسیار عالی، متشکرم ازتون، خیلی بزرگواری کردی.
قربان شما، سلامت،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خدا
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای امیر قهرمانپور، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. آقای قهرمانپور، درباره حوزه فعالیت شرکت بفرمایید.
طراحی و تولید تجهیزات پزشکی هست.
محصولات تولیدی شرکت شامل چه محصولاتی هستند؟
الکتروسرجری یا دستگاه‌های جراحی فرکانس بالا، دستگاه‌های زیبایی و همچنین ساکشن‌های پزشکی میباشد.
طراحی و تولید این دستگاه‌ها در مجموعه خودتون انجام میشه؟
تمام بخش‌های طراحی و همچنین قسمت عمده‌ای از تولید این دستگاه در مجموعه شرکت انجام میشه.
از این محصولات صادرات هم داشتین؟
بله، صادرات به کشورهای همسایه نظیر پاکستان و ترکیه به صورت محدود داشتیم.
این دستگاه چه مزیتی نسبت به نمونه خارجی داره؟
قیمت بسیار پایین تری داره و از لحاظ کیفیتی ما سعی کردیم همرده محصولات معتبر تولید شده در دنیا باشیم.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
از مسئولین انتظار داریم که با نهادهایی مثل صدا و سیما و دیگر نهادها مردم رو تشویق و ترغیب به استفاده از کالای ایرانی بکنن. همچنین سیاست‌های دولت در راستای حمایت از کالاهای دانش بنیان مثل شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و معرفی محصول این شرکت‌ها به مشتریان بالقوه انجام بده.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب ساعت 9:52 دقیقه است، با برنامه روزانه همراهی میکنید. امیدوارم که حالا این صحبتهایی که جناب دکتر توکلی گفتن رو رعایت بکنیم تا موج پنجم هم انشاءالله بگذره. فعلا چاره‌ای نداریم. اگر سوال و یا حرفی دارید لطفاً با 3010 یا 5 با ما در تماس باشید.
رادیو گفتگو.
من زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. فروشنده اینستاگرامی واکسن کرونا دستگیر شد. کشف 35 عدد واکسن تقلبی. سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت، در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس از دستگیری فردی خبر داد که واکسن‌های تقلبی کرونا را با قیمت‌های نجومی به شهروندان می‌فروخت. رئیس پلیس فتای پایتخت تصریح کرد با اظهارات شاکی پرونده، بررسی موضوع در اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و مشخص شد که متهم با ایجاد یک صفحه اینستاگرامی در فضای مجازی و سوء استفاده از تصاویر آرشیوی تزریق واکسن، اقدام به فروش داروهای غیر قابل استفاده تحت عنوان واکسن کرونا به کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌کند. سرهنگ گودرزی گفت با شناسایی هویت واقعی متهم و مخفیگاه وی در یکی از مناطق شمالی تهران، با هماهنگی قضایی متهم در مخفیگاهش دستگیر و بیش از 35 عدد واکسن تقلبی کرونا از این مکان کشف شد. سرهنگ گودرزی اعلام کرد خرید و فروش هر گونه دارو در فضای مجازی ممنوع است و علاوه بر جرم، قالب این افراد کلاهبردار بوده و اصلاً دارویی در اختیار نداشته و با یک جستجوی ساده در فضای مجازی به اطلاعاتی دست پیدا می کنند و مدعی داشتن داروهای نادر می شوند. وی به شهروندان توصیه کرد در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا گزارش کنند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بوری کلی این مرض را قبول ندارم.
اذیت هم میکنم.
نگرفتی که حالاش بعدش هم بیمیم.
علکیه، سرکاریه.
اگه قرار بمیریم بزنیم دست جمعی بمیریم.
از یه دونه ماسک مثلا امتناع میکنن. نمیدونم دلیلش چیه. به فکر خودشون نیستن، به فکر خانوادهشون نیستن، به فکر حداقل پرستارا نیستن.
500 تا، 300 تا، 200 تا، 150 تا، یعنی برابر با 1000 تا مهمون، 800 تا مهمون.
عروسی خودم بود، یه مجبوری بود.
من پدر مادرم با دستای خودم تو خاک گذاشتم. من قلبم تو خاک گذاشتم.
گفتگو کردم با فرزندی که پدر پرستار و مادرش را در یک روز بر اثر کرونا از دست میدن.
یادش همیشه با منه و بهش افتخار میکنم. چه بودنش برام افتخار بوده، چه رفتنش.
مراقب باشیم پیراهن سپید ما خانواده ای را مشکی پوش نکند.
تجربه جهانی،
خانم رضازاده سلام، صبح بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهرافر بزرگوار و
یکایک
شنونده. صحبتتون با نیکی همراهتونم با بیرستن اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی.
بله.
امروز براتون از تحقیقاتی میگم که امسال در کنگره میکروبیولوژی بالینی و بیماری‌های عفونی اروپا به صورت آنلاین ارائه شده که نشون میده واکسن آنفولانزا ممکنه بتونه از افراد در برابر برخی از عوارض کووید 19 محافظت کنه. به تازگی چندی مطالعه نشون داده که واکسن آنفولانزا ممکنه بتونه از افراد در برابر کووید 19 محافظت کنه و سلاحی ارزشمند برای مبارزه با همه‌گیری باشه. هنوز مشخص نیست که چطور واکسن آنفولانزا در برابر کووید 19 محافظت ایجاد می‌کنه، اما بر طبق نظریه‌ها این واکسن سیستم ایمنی ذاتی رو به گونه‌ای تقویت می‌کنه. جالب بدونید که نویسندگان این مطالعه میگن در آینده واکسن آنفولانزا می‌تونه به کمک کشورهای بیاد که دچار کمبود واکسن کووید هستن. حتی محققان به این نتیجه رسیدن که استفاده از واکسن آنفولانزا می‌تونه به نفع دسته‌ای از افراد باشه که به دلیل جدید بودن واکسن کووید 19 در دریافت اون مردد هستن. با این حال این واکسن نمی‌تونه جایگزین واکسن کووید 19 باشه و محققان همه رو به دریافت واکسن کووید 19 تشویق می‌کنن. صرف نظر از اثر واکسن آنفولانزا بر روی کووید 19، دریافت این واکسن به حفظ منابع بهداشت جهانی کمک میکنه و از افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا هم کم میکنه. خیلی ممنونم از همراهی شما و از شنوندگانمون.
سلامت باشید، خدا نگهدار. خب حالا یه نکته رو دیگه خانم نانکلی فرمودن، امیدوارم دیگه این یکی باب نشه که تو بقیه کشورها هم بعضن مثلا تو هند دیده شده که یک نفری بیا داره تقلای بفروش و یه سودی هم به جیب بزن و بزنه. امیدوارم که روی این قضیه نظارت بیشتری بشه و اتفاقا این اتفاق نیفته. خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، برنامه که روزانه رو شنیدید، انشالله این برنامه مورد توجهتون
قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص این برنامه دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما حتما نظرهای شما خوبان رو به گوش همکاران